کوه آهسته گام بر می داشت، پیکر آفتاب بر دوشش، مثل آتشفشان خاموشی کوه بود و غرور خاموشش. کوه می رفت و پا به پایش نیز کاروان کاروان غم و اندوه. کوه می رفت و بر زمین می ماند، یک دماوند ماتم و اندوه. وقت آن بود تا در آن شب سرد خاک مهمان آفتاب شود. وقت آن بود سقف سنگی شب خم شود، بشکند، خراب شود. کوه با آفتاب نیمه شبش سینه خاک را چراغان کرد. کوه با آفتاب نیمه شبش سینه خاک را چراغان کرد، دور از آن چشم‌های نامحرم عشق را زیر خاک پنهان کرد. ماه از کوه چهره می دزدید تا به آن دشت گریه پوش نداشت. کوه سنگین و خسته بر می گشت، آفتابی به روی دوش نداشت. کوه می رفت و پشت نخلستان با دلی داغدار گم می شد. کوه می رفت و خانه خورشید در مهی از غبار گم می شد. بسم الله نور. سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان گرامی، مخاطبان عزیز، خواهران و برادران دوست داشتنی. خب خدا رو شکر می کنیم که امشب هم توفیق شد تا با برنامه بضعت الرسول خدمت شما باشیم و هرچند اندک قدری فاصلمون رو نسبت به معارف و حقایق فاطمی نزدیکتر کنیم انشاءالله. برنامه امشب رو تقدیم می کنیم به محضر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اول مظلوم تاریخ، که انشاءالله از ما این کم رو بپذیرن. تا فاصله کوتاهی می گیریم و شما یک آیتم زیبا رو می بینید، در سمت دیگر استدیو به اتفاق مهمان محترم برنامه در خدمت شما خواهم بود. باعث افتخار ماست که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
ببوسمش نگذیر شده بابا
خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول. همونطور که دیشب نوید داده بودم، امشب هم در خدمت حاج آقای صالحی هستیم و بحثی که دیشب داشتن که فکر میکنم نیمه کارمون و انشالله باقیش رو امشب خواهیم شنید. سلام عرض میکنم خدمت شما حاج آقای صالحی.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داره.
لطف شماست. شعری که اول برنامه خوندم از استاد سعید بیابانکی بود که شعر بسیار خوبی بود و برای ایشون توفیقات روزافزون رو از حضرت زهرا سلام الله علیها خواهانیم که انشاءالله همیشه در این مسیر باشند و همیشه در این مسیر نفس بزنند. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم و حاج آقا فرمایشاتشون رو بفرمایند، همچنان توصیه میکنم که از طریق اپلیکیشن واتساپ برنامه و شماره تلفن مستقیم برنامه با ما در میون با ما در ارتباط باشید و خیلی اینکه شما تماس بگیرید و سوالاتتون رو بپرسید و یا بالاخره دلگویه ای داشته باشید به ما کمک میکنه که برنامه از یک سویه بودن خارج بشه. خب حاج آقای صالحی، دیشب اول که بحث ما در مورد فضایل حضرت زهرا در صحاح سته بود، دیشب فرمودید، دیشب حدیثی رو نقل کردید که فرمودید چون به صورت ناقص نقل شده همیشه ایجاد شبهه میکنه و در جهت رفع اون شبهه مواردی رو فرمودید. حالا امشب فکر کنم باقی شبهه بخواید در واقع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا انشاءالله در این مجلس ما، این برنامه ما اثر و برکت و عنایتی قرار دهد مورد لطف اهل بیت، به ویژه امام زمان سلام الله علیه قرار بگیرد، صلواتی خدمتشون هدیه کنید.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجور که فرمودید، دیشب عرض کردم که یک حدیثی به صورت ناقص نقل شده و در کانال ها، گروه ها باعث ایجاد شبهاتی شده، حرف هایی زده می شود. مال امروز و دیروز هم نیست، قبلا هم این حدیث را کسانی که می شنیدن در موردش حرف و نقل هایی داشته اند، چون به صورت کامل بهشون نرسیده بوده. در اواسط پاسخگویی بودیم که فرصت تمام شد. اگر اجازه بدید
خواهش میکنم امشب انشاءالله امید به خدا بحثو تمام بکنیم.
انشاءالله. خب عرض کردم که اون حدیث به صورت ناقص در چندین جای صحیح بخاری و صحیح مسلم وارد شده، به صورت کامل تقریبا بهتر از بقیه در دو جا بود، اما اون متنی که از همه کامل تر هست در صحیح مسلم داریم.
اواخر برنامه دیشب خیلی سریع بخشش قرائت فرمودید.
این کتاب صحیح مسلم است، چنانچه ملاحظه می‌فرمایید چاپ ابن الجوزی، دار ابن الجوزی، مال قاهره هست. تک جلدی صحیح مسلم که بالاترین کتاب‌های اهل سنت بعد از قرآن، صحیح بخاری و صحیح مسلم است.
فرمودید که اگر حدیث یا چیزی در این دو کتاب نقل بشود، اهل سنت نمیتونن درش بله. خدشه ایجاد بکنن.
وهابیا خدشه ایراد میکنن.
عجب.
بله، چون اونها مطالبی در این کتاب به ضررشون وجود دارد که زیادم هست. چاپ سال 2009 میلادی در قاهره مصر. کل صحیح مسلم همین است، تک جلدی. اینا را حروفش را ریز کردن، کاغذاش هم نازک کردن، میگن کاغذای سیگاری، یعنی کاغذای نازک، میخوان مثال بزنن اونطور میگن. خب حدیثی که ما وارد شدیم این حدیث است. ببینید در کتاب فضائل الصحابه،
بله در تصویر میبینید،
بله در باب فضائل حضرت زهرا، باب و فضائل فاطمه بنت النبی علیه الصلاة و السلام، حدیث شماره 2450 هست که این حدیث خودش دو سه تا نقل دارد. ما این آخری را الان میخوانیم. در اینجا شماره‌ای که بیرون خورده شماره 99 هست. مجدداً میخوانم برای اینکه بینندگان عزیز از اول وارد بحث بشوند. حدیث را عایشه نقل میکند، همسر پیغمبر. ان عامر، ان مسروق، ان عایشه قالت اجتمع نساء النبی، تمام زنهای پیغمبر جمع شده بودند. فلم یغادر منهن امرأه، هیچ کدوم غایب نبودند، تمامشون بودند.
من یه بار دیگه برای مخاطبان عرض بکنم که اینکه ما از کتاب میریم به متن دیجیتال از این جهت هست که بالاخره در متن دیجیتال خواناتر هست حدیث و البته به خاطر استناد هم بخشایی از کتاب رو رؤیت میفرمایید. بفرمایید آقا، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. خب تمام زنهای پیغمبر نشسته اند. فجاءت فاطمه، فاطمه وارد شد. خب فاطمه دختر پیغمبر سلام الله علیها وارد می شود. از تمام این زنها به لحاظ سنی
کم سنتر
است، کوچکتر است. تمشی کأن مشیتها، مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، راه رفتنش با راه رفتن پیغمبر مو نمی زد، همون بود. عرض کردیم وقتی پاره تن پیغمبر است باید هم اینجور باشد. فقال مرحبا به ابنتی، یعنی پیغمبر شروع کرد به سلام و تعارف کردن، در حالی که کوچکتر باید به بزرگتر سلام کند. پیغمبر اجازه نمیداد، یعنی همیشه سعی میکرد که در سلام کردن مقدم باشد بر دیگران.
این قسمت فکر کنم توی صحیح بخاری هم نبود مرحبا به ابنتی.
چرا؟ اونجا هم بود. خب خوش آمد به ایشون گفت. بعد فاجلسها عن یمینه او عن شماله، میگه او را طرف راستش یا طرف چپش نشوند. یعنی چی؟ یعنی این 9 تا زن که همه بزرگتر هستند هیچ کدوم کنار پیغمبر ننشستند که بگه یکیتون جاتونه بدید مثلا شما برو اون طرف ایشون بشینن. نه، اونا در طرف مقابلن یا با فاصله هستن. ولی خود پیغمبر نمیگه رفت آنجا نشست، میگه پیغمبر او را آنجا نشاند و این معناش این است که جایگاه این دختر از تمام شما بالاتر است.
بله.
و هیچ کدوم هم روی این مطلب اعتراضی ندارن. در تمام احادیث که خوندیم هیچ اعتراضی تو این نبود که مثلا ما تعجب کردیم، بهت زده شدیم، نه، یا بعداً بهش چیزی گفتیم. در این مورد اعتراضی نیست چون جایگاه حضرت را همه میدانن. خب ثم انه اثر الیها حدیثا فبکت فاطمه، پیغمبر به او یک چیزی گفت، در گوشش گفت، آهسته، ما نشنیدیم، سری به او گفت، اثر، و او گریه کرد. در نقل قبلی که خواندیم این بود که با صدای بلند گریه کرد، خیلی عیان گریه کرد، با صدا گریه کرد. اینجا فقط میگه گریه کرد. خب ثم انه صار رها فضحکت، دفعه دوم
سر دیگری به
صورت مخفیانه، به صورت آهسته سری که ما نشنیدیم به او چیزی گفت. این دفعه گریه را گذاشت کنار و شاد شد، یعنی در سیمای حضرت شادی را دیدن، لبخند را دیدند، چون حضرت زهرا که اهل خنده های آنچنانی مثل مردم دیگر نبوده است. خب فقلت لها ما یبکی کی، نمیگه بعد از اون، همونجا در مجلس پرسیده. فقالت ما کنتو لأفشی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، پرسیدم چرا گریه کردی؟ منظورم این است که پیغمبر چی بهت گفت، البته چون در ادامهش میبینیم. ایشون فرمود که من چیزی را که پیغمبر سری به هم گفته، در واقع راز پیغمبر است، فاش نمی کنم. یعنی اگر پیغمبر میخواست چیزی را بگوید که شما بدانید، که خب بلند میفرمود، اگر آهسته گفته معناش این است که حداقل بعضی از شماها نباید اینو بفهمید،
یا همه یا شما همتون. یا بخشی بله. از شما نباید این رو میشنیدید،
حداقلش این است.
بله.
خب بعد عایشه میگه که فقلت ما رأیتك اليوم فرحا اقرب من حزن. هیچ وقت ندیده بودم که یه کسی تو یه دقیقه گریه کند بلا فاصله هم لبخند بزند به این سرعت. خب بعد عایشه میگه که فقلت لها حین بکت، همون موقعی که گریه کرد، یعنی وسط دوتا فرمایش پیغمبر به فاطمه زهرا، همون موقع اخسک رسول الله به حدیثهی دوننا ثم تبکین، پیغمبر تو را از بین تمام ما در جلوی ما اختصاصت داده، امتیاز به تو داده که در گوشت یک چیزی را آهسته به صورت سری بگوید، اون وقت تو باید افتخار کنی. معنای حرفش این است ثم، وقت به جای این که این کار را انجام بدی تبکین گریه میکنی، یعنی این که تو را بر ما ارجح دانسته، محرم دانسته و به ما نگفته، به تو اون مطلب را گفته است، این خیلی بزرگه، تو باید افتخار کنی، شاد باشی، غرور داشته باشی، اون وقت گریه میکنی؟ که خودتون میدانید این کلام درش چه مفهومی نهفته است.
میشه واکنید
یعنی جایگاه حضرت زهرا رو به ما نشان میدهد که
مقر هستند به جایگاه،
بله، که اینکه جایگاه ایشون و اینکه بعضی ها، من گاهی میبینم که میگن که بالاترین زن در این امت عایشه، یعنی زنهای پیغمبرن، از بین اونها هم عایشه هست. من تعجب میکنم. الان اینجا سنن ترمذی جلوی ما هست، حالا وقتش نیست، در اونجا حدیث حب و بغض پیغمبر را ما در بخاری، مسلم، ترمذی متعدد داریم. در اونجا هست که از عایشه پرسیدن که پیغمبر چه کسی را بیش از همه دوست داشت، خود عایشه میگه که فاطمه را. این جایگاه را نشون میدهد. اینجا هم همینطور. خب و سألتها اما قال، که پیغمبر به تو چی گفت؟ حالا همونجا ها، فقالت ما کنتو لأفشی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، من سر پیغمبر را فاش نمیکنم. حالا اینا جلو پیغمبر است، یعنی طاقت نیاوردن بعدن هم بپرسن. حتی اذا قبض، پیغمبر رحلت فرمودن یا به تعبیر صحیح تر به شهادت رسیدن، اون وقت سألتها، رفتم دوباره یادم نگر داشته بودم، رفتم پرسیدم. حالا تو این هیری ویری پیغمبر از دنیا رفته، بعد از پیغمبرم حضرت زهرا مدت زیادی زنده نیستند، طبق همین نقل بخاری هم در اون مدت مشکلاتی داشتند و درگیر بودند. حالا تو همین مدت کوتاه، تو این هیری ویری و مریضی و مشکلات و اینها، این را رفته پرسیده ازش، یعنی معلوم میشه خیلی براش مهم بوده. حالا اینجا جای سوال است که چرا زنهای دیگر اینقدر درشون اهمیت نداشته این مطلب؟ خصوصیات افراد با هم دیگه متفاوت است. به لحاظ روانشناختی میشه در مورد اینا صحبت کرد. خب فقالت، حالا که پیغمبر از دنیا رفته، رحلت فرموده، به من جواب داد. فقالت انه کان حدثنی که ان جبریل کان یعارضه بالقرآن کل عام مره و انه عارضه بهی فی العام مرتین ولا ارانی الا قد حضر اجلی. پیغمبر به من فرمود که جبرئیل هر سال یک بار قرآن را برای من می آورد، از اول تا آخرش را به من عرضه می کرد، امسال دوبار آورده و این معناش این است که مرگ من نزدیک است. خب این مطلب اول. و انکی اول اهلی لحوقا بی و نعم السلف و انالکی، و تو ای فاطمه اولین کسی هستی که از بین خاندان من به من ملحق می شوی. شد دو مطلب.
بله.
مطلب اول، من دارم از دنیا می روم، مرگم نزدیک است. بله. مطلب دوم، تو اولین کسی هستی که به من ملحق می شوی. خب اینجا فبکیتو لذالک، من گریه کردم. اینجا من گریه کردم.
در واقع اون شبهه‌ای که وارد می‌کردن که حضرت به خاطر خبر اول در واقع گریه کردند و به خاطر اولین کسی که ملحق میشه به پیامبر خندیدند، اینجا برطرف میشه.
بله. حالا اونم میفرمایند ثم انه سارنی، دوباره در گوش من مطلبی فرمود سری، فقال الا ترضین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه، فضحکت لذالک. به من فرمودند که ای فاطمه، آیا راضی نمی شوی که سرور زنان بهشت باشی یا سرور زنان این امت باشی؟ اون وقت من شاد شدم و لبخند زدم. بنابراین پیغمبر در این جلسه به حضرت زهرا سه مطلب فرمودند. مطلب اول، من به زودی از دنیا می روم.
بله.
مطلب دوم، تو هم به همین زودی ها از دنیا می روی و به من ملحق می شه. اینجا فاطمه زهرا گریه می کند، هر کس دیگری هم بود گریه می کرد.
بله.
خب برای حضرت زهرا که فقط پیغمبر نیست، پدرش هم هست، حالا برای دیگران فقط پیغمبر است. اینجا گریه می کند که در برنامه دیشب نقلش را خوندیم که صدای با صدای بلند گریه کردن. بازم هر کس دیگری بود همینطور نمیتونه تحمل کنه. شما در نظر بگیرید، هر عزیزی در نظر بگیرد، پدرش، مادرش، عزیزترین کسش، بهش بگوید که من دارم از دنیا میرم، طبیعی است گریه کند و بسته به اون وابستگی که به او دارد، علاقه و محبت و ارتباط قلبی که با او دارد، گریهش بلند خواهد بود. خب اینجا فاطمه گریه می کند، بعد پیغمبر وقتی این گریه را می بیند به او می فرماید که آیا تو راضی می شوی که سرور زنان بهشت باشی، که دیشب عرض کردیم معناش این است که یعنی ملکه بهشت باشی، یا سرور زنان این عالم باشی، ملکه این عالم باشی، که تفاوتی هم ندارد. اگر کسی سرور زنان دنیاست، بالاترین زن است در بین تمام زنهای جهان، سرور زنان بهشت، ملکه بهشت هم خواهد معلوم. اینجا فاطمه شاد می شود. خب به هر کس بگن، اصلا نگن تو سرور، الان شما در نظر بگیرید یک کسی که قولش برای ما حجت باشد، مثل پیغمبر. اگر الان ما خدمت وجود مقدس پیغمبر برسیم، به ما بگوید که فلانی، هر کسی این را میتونه برای خودش در نظر بگیره، فلانی تو، نه این که بفرماید وارد بهشت میشوی، نه، شما اون دنیا عذاب داری، مشکلات داری، من شفاعتت میکنم، این دیگه نمیدونه چقدر قیمت بذاره رو این خبر. چه رسد به این که بگوید که تو میری بهشت بدون هیچ مشکلی، یه مرحله بالاتری یا حتی چند مرحله بالاترش. خب باز یه مرحله بالاترش به او بفرماید که من تو رو با خودم میبرم بهشت، یا در بهشت جای تو اینجاست، این قصر توست. اصلا یه کسی میگن که خواب دیده بود که در بهشت قصری دارد، فرداش هر کی میرفت نزدیکش دیگه این بهش میگه برو کنار باد بیاد، جنبه نداریم بعضی از ما. شب بعدش خواب دید که قصرش خراب شده، گفت چرا؟ گفتن اون غرورت نابودش کرد، حالا خواسته بودن ادبش کنن. حالا قصه هست البته، از این قصه هایی که شعرا میساختن مثلا که شعر در بیارن. حالا اینجا مرحله بالاتر رو در نظر بگیریم، پیغمبر به من بفرمایند که فلانی تو در بهشت مثلا مسئول فلان قسمت هست،
فلان جایگاه مهم رو داری.
بله، اصلا 10,000 نفر بله، امورشون دست تو در بهشت، یا تو 100 نفر شفاعت خواهی کرد دیگه. اصلا من فردا میگم آقا برید سند خونهاتون رو به اسم من بزنید تا من شفاعتتون کنم،
دوباره خراب میشه، بهتر زیاد دوباره قصد رو. اون حق امتیاز شفاعت سرد میشه.
مرحله بالاتر، مرحله تا اینکه بفرماید تو در بهشت مثلا رتبه 3 را خواهی داشت، یا تو در بهشت هر وقت بخوای میتونی بیای خونه من. عرض میکنم شما هر مرحله به مرحله در نظر بگیرید، نه یک جا.
بله.
چه رسد به کسی بگن شما در بهشت نفر اول هستی، تمام امور زنها دست شماست، شما ملکه بهشت هستی. خب این معلوم است در اوج ناراحتی هم که باشد شاد میشه. بنابراین این شبهه‌ای را که دیشب مطرح کردیم که بعضی ها نسبت به این حدیث حرفایی زدن، اینجا برطرف میشه. حضرت پیغمبر به دخترشون 3 خبر دادن، 2 اولی حزن آور بوده، او گریه کرده، 3 شادی آور بوده، شاد شده. من نمیدونم چقدر فرصت داریم.
ما حدود 40 دیگه فرصت داریم. بله. خب. میتونیم حالا یه میان برنامه بگیریم و برگردیم. بله. آیتم به اسم شناسنامه مهتاب که معرفی کتاب‌های فاطمی هست رو می‌بینیم و باز اینجا در خدمت شما خواهیم بود.
بخشنده و مهربان. سلام به شما عزیزانی که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. با شما هستیم با معرفی کتاب دیگر در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. جا داره که ایام شهادت این بانوی بزرگوار رو خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض کنم. کتاب امشب ما فاطمه دریای نور هست، کتابی به قلم نگارش آقای صفایی کاشانی و با تقریض دکتر موسوی اصفهانی. بخشی از کتاب رو با شما برنامه می‌بندیم. خب اسم کتاب رو که خدمتتون گفتم، فاطمه سلام الله علیها دریای نور بود. دنبال یه مطلب زیبا می‌گشتم از کتاب، در کنار سایر مطالب زیبا که برای شما عزیزان بخونم، تا رسیدم به صفحه 35 کتاب و اون هم یه مطلب کاملا کاربردی و مطلبی که قطعا از خوندن اون نهایت استفاده رو خواهید برد. نام صدیقه طاهره علیه السلام در کتب آسمانی. از فاطمه زهرا سلام الله علیها به نام‌های مختلفی یاد شده است و همچنین در کتب پیامبران پیشین از آدم، شیس، ادریس، نوح، هود و حضرت ابراهیم علیهم السلام و در تورات، زبور و انجیل وصف آن حضرت شده است و در موارد متعدد انبیا را به انوار اربعه و به نور فاطمه مخصوصاً توجه تام بوده است، چنانکه در اکمال دین صدوق نقل می کند که در انجیل عیسی علیه السلام نام فاطمه علیه السلام مبارک است. سعی کردم بخشی از کتاب رو براتون انتخاب کنم که قطعا از خوندن اون نهایت استفاده رو خواهید برد. بخش بعدی کتاب رو در فاصله بعدی حتما بخونم. در این بخش از برنامه بخش دیگری از کتاب رو برای شما عزیزان میخونم، اون هم در صفحه 56 این کتاب. میرسم به یک تیتر جذاب و یک عنوان و موضوع جذاب، اون هم تربیت انسان کامل هست. اون رو براتون میخونم. یکی از ویژگی های زندگی مشترک زهرا علیه السلام و علی علیه السلام پرورش انسان های نمونه تاریخ است. اصولا هر زندگی مشترک محصولش فرزندان آن خانواده است که ادامه آن زندگی است و هر خانواده به تناسب رشد عقلانی، علمی و عاطفی خود و مقدار تلاش در زمینه تربیت کودکان سهمی از آینده دارد و انسان‌های بزرگ تاریخ از همین خانه‌های کوچک برخاستند و چه بسا از یک کوخ و یک خانه ساده گلی نوابق علم، سیاستمداران، مخترعان، فرماندهان عالی رتبه نظامی و پهلوانان تربیت شدند. اما خانه زهرا و علی از همه خانه های تاریخ بزرگتر است، چون خود آنها از همه مردان و زنان تاریخ بزرگترند و محصول زندگی مشترک آنها نه تربیت کودک که تربیت انسان کامل است. در خانه زهرا مصباح الهدا پرورش می‌یابد، یعنی چراغ هدایت همه عصرها و نسل‌ها. در خانه و دامان زهرا نیز سفینت و نجات رشد می‌کند، کشتی نجات بشریت از گرداب جهل و ظلم. بخش دیگر از این کتاب رو میتونید در همین صفحات بخونید. قطعا موضوعات جذابی همچون تربیت انسان کامل، قناعت و ایثار و سایر موضوعات همچون شجاعت حضرت زهرا و همسرداری از موضوعاتی است که قطعا خوندن اونها خالی از لطف. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه خودتون هستید. باز هم یک کتاب دیگر در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به شما معرفی کردیم. کتاب این برنامه ما عنوانش هست فاطمه دریای نور، به قلم آقای صفایی کاشانی و همچنین با تقریض دکتر موسوی اصفهانی. امیدوارم از دیدن برنامه ما نهایت استفاده رو برده باشید. تا برنامه بعد و برنامه های بعدتر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که برنامه بضعت الرسول رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. در خدمت حاج آقای صالحی هستم و بحثی که در مورد فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها در صحاح سته اهل سنت داره. حاج آقا، در واقع حدیثی که نقل کردید که در صحیح مسلم بود، آیا مشابهی در واقع متون شیعه و منابع شیعه دارد یا خیر؟
بله.
و به چه صورتی نقل شده؟
این حدیث به همین صورت، حتی مفصل‌تر از اینم در کتاب‌های شیعه آمده و همین احادیثی هم که اینجا آمده به نقل از اهل سنت هم در کتاب‌های شیعه آمده. ولی عرض کردم همینم عیناً داریم، کامل‌ترش هم داریم. یعنی این به صورت اتفاق در کتاب‌های شیعه و سنی این مسئله وجود داره، به همین صورتی که سه مورد و پیغمبر فرمودن. خب این حدیث معنای که ما میخواستیم ازش استخراج بکنیم، اون دفع شبهه ای را بکنیم که گفتند، اون شبهه برطرف شد.
بله.
این که حضرت درخواستشون مثلا این بوده که زودتر بمیرند یا پدرشون رو خیلی دوست دارند، به این خاطر دوست دارند زودتر بمیرند ولو بچه هاشون مثلا به مشکل میفتند، یتیم میشوند، این با این توضیحی که دادیم و با این حدیثی که خواندیم حل شد. معلوم شد نه، خوشحالی ایشون جهت دیگری دارد، گریهش هم
جهت های دیگر.
این قسمت آخر این حدیث،
سیده زنان،
بله، این قسمت آخر حدیث را باید یک کمی توضیح بدم، هم برای بینندگان هم احیانا برای دوستان منبری و کسانی که برای مردم مطالب را منتقل می کنند.
بله.
یه ذره این قسمت آخر را بشکافم. دیشب این حدیث را البته در ذیل حدیث دیگری توضیحی دادم در موردش، اما الان میخوام مسئله دیگری را که تو این حدیث وجود دارد بگم.
در واقع اون ملکه بودن حضرت را که توضیح دادید فرمودید.
بله، اون را دیشب عرض کردیم.
بله.
خب اگر دوستان محبت کنن متن فقره آخر حدیث را، ما البته فقط کار داریم، اون تیکر را توی مانیتور نشون بدند، میبینید که پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که الا ترضین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه. آیا تو راضی میشی که سرور زنان مؤمنه باشی، یعنی رئیس زنهای مؤمن، یعنی تمام زنهای مؤمن تو رئیسشون باشی، یا سرور زنان این امت باشی که تفاوتی ندارد، اگر کسی رئیس زنهای مؤمنه هست، یعنی از همه زنهای مؤمنه بالاتر است، بنابراین از همه زنها بالاتر است و در بهشت هم که جایگاهش معلوم. این حدیث را ما همیشه اینطور میگیم که پیغمبر فرموده است که فاطمه سرور زنان بهشت است، یا سرور زنهای مؤمنه است، یا پیغمبر فرموده است فاطمه من سرور، که حالا دیشب گفتیم معنای ملکه همه زنهاست. اما یک چیزی تو این روایت وجود دارد که به اون نپرداختیم و مغفول مونده. کلام عربی با کلام فارسی تفاوت دارد و برای مخاطب فارس زبان، حتی عرب زبانش هم، باید به این فقرات مخاطب را توجه بدیم. در اینجا یک عبارتی هست از فرمایش پیغمبر، می‌فرمایند که الا تربا، الا ترضین، البته برای امیرالمومنین جای اونجور دارد، آیا تو راضی نمی‌شوی؟ اگه بخوام اینو معنا کنم، باید در قالب یک مثالی اینو روشن کنم. یه مثالی را بین خودم و شما میارم. آیه شریف زاده، اگر من یک روزی در خیابان با شما ملاقات کنم و به شما بگم آقا من مثلا پول تو جیبم نیست، یا پولامو زدن یا هر چی، و الان میخوام برم خونه، یه ساعت دیگه هم مثلا کلاس دارم، برنامه دارم، به من مثلا 1000 تومان بده، 5000 تومان بده، حالا یه پول مختصری
به منزل.
و این برای من خیلی حیاتیه. فرض کنید من یه ساعت دیگه ضبط زنده دارم، مثلا بخش زنده دارم. خب شما به من 5000 تومان میدی، بعدن ممکن است شب فردا من شما رو میبینم، میگم 5000 تومان خدمت شما. خب شما کار من رو انداختید. اینجا چه کسی باید تشکر کنه؟ یعنی کی اونجا مدیون شده؟ من. شما کار من رو انداختید.
درست.
این مورد اول. مورد دوم، یه مرحله بالاترش، اگر من از شما 5000 تومان قرض کردم که پول زیادی هم نیست، منتها اون کاری که من یک ساعت دیگه داشتم برای من حیاتی بوده، فوق العاده مهم بوده، و اینجور نبوده که حالا اگر یه روز دیگه مثلا شد برم انجامش بدم،
بدون اون 5000 تومان شما اون کار
نمی‌رسید.
با اینکه اون 5000 تومان پول کمی بود و حالا شاید ناچیزی بوده باشه،
شاید مثلا فرض کنید من یه دادگاهی داشتم با کسی که 100 میلیون پول منو خورده
و اگر حاضر نشید حکم بر علیه شما
مثلا
باشه. بله.
خب شما با 5000 تومان به من لطفی کردید در حد 100 میلیون تومان، اما خودتون خبر ندارید. فردا که من خدمت شما میرسم میگم آقا این 5000 تومانت، اینم 1 میلیون تومان روش مثلا. شما میگید چرا؟ میگم آخه تو نمیدونی یه گره بزرگی تو زندگی من میافتاد اگه به اون جلسه نمیرسیدم، شما لطف کردی. به جای 5000 تومان شما به عنوان جایزه به شما 1 میلیون میدم. شما خبر که نداشتی که بگیم این خدای نکرده رباس یا چیه، نه نمیدونستی. که اینجا کی باید تشکر کنه؟ شما.
فکر میکنم من باید تشکر کنم. بله
شما باید تشکر کنه.
بله.
پس در مورد اول من باید تشکر میکردم، مورد دوم شما باید تشکر کنید.
بله.
خیلی خوب. یه مرحله بالاترش، اگر فرض کنیم که بچه من داشته تو دریا غرق می شده،
دور از جون،
دور از جون همه بینندگان، شما تنها کسی بودید که این صحنه رو دیدید، یا جماعتی اصلا دیدن، تنها کسی که رفته زده به آب دریا و او را نجات داده شما بودید مثلا؟
بله. من البته نمیخورم.
ما هم همچین تهمتی به شما نمیزنیم. یا مثلا فرض کنید که بچه من بیمار است، حالا یا خود من، تفاوتی ندارد، میخوام روشن بشه مطلب. یک بیماری غیر قابل علاج،
باز دور از جون،
بله دور از جان، و این بیماری هیچ کس حاضر نیست برای معالجش دست به چاقو بشه و عمل کنه. شما یک دکتر جراح ویژه هستی، میای میگی آقا من این ریسک عمل را میپذیرم و میرید عمل میکنی،
بله.
و بچه هم خوب میشه. یعنی یک جوری شما جان بچه منو یا جان خود منو نجات میدید. خب من هم یک آدمی که اصلا ثروتش اندازه نداشته باشه، بیارم به جای اون لطفی که شما کردید، مثلا بچه منو از آب نجات دادید، به شما 1,000,000,000 تومان بده. اینجا کی باید تشکر کنه؟
باز من.
نه. من. چون اون 1,000,000,000ی که به شما دادم به اندازه جان بچه من نبوده.
بله بله.
اگر 100,000,000,000 به شما بدم، بازم جان بچه من ارزشش بیشتره برام. منم که مثلا فرض کنید رو گنج نشستم والا. خب اگر کسی جان کسی را نجات بدهد، اصلا قیمت داره؟ نه. لذا
مخصوصا اگر اون کسی که صاحب جان هست آدم خیلی ارزشمند باشه، خیلی متمولی باشه.
لذا در مثال اول وقتی من 5,000 تومان از شما قرض کردم، همون 5,000 تومان برمیگردونم با شرمندگی، سرم پایینه، خیلی هم از شما تشکر میکنم. در مثال دوم وقتی به جای 5,000 تومانی که قرض گرفتم 1,000,000 تومان برگردونم، اینجا من سرم بالاست و شما هستی که تشکر میکنی. در مثال سوم اگه من 1,000,000,000 تو پاکت بذارم به شما بدهم، بازم سرم پایینه و میگم آقا این اصلا قابل مقایسه با این که شما جان فرزند من رو نجات دادید نیست.
بله.
معلوم شد. حالا یک بار دیگه برگردیم، دوستان اون متن را یه بار دیگه نشون بدن. به فرمایش پیغمبر توجه کنیم چقدر دقیق است. نمی‌فرماید فاطمه تو سرور زنهای مؤمنه هستی، یا یعنی ملکه زنهای مؤمنه هستی، یا ملکه بهشت هستی، یا ملکه کل زن. نه، اینجور نمی‌فرماید. می‌فرماید فاطمه آیا راضی می‌شوی که سرور زنها باشی، ملکه زنها باشی؟ یعنی چی؟
در قبال چی هستی؟
یعنی حق تو خیلی بالاتر از این حرف هست. علا ترقین. آیا مثل این که من به شما میگم این 1,000,000,000 بگیر، ولی خب اصلا نمیتونم جبران کنم، بیش از این حرف هست. کی میتونه اون حقی که شما دارید مثلا به گردن این بچه برای شما جبران کنه؟ خدا مگر جبران کنه؟ اینجا وجود مقدس پیغمبر به حضرت زهرا یک امتیاز ویژه‌ای نمیدهند که حضرت زهرا برگردد بگه خیلی متشکر، دست شما درد نکند، از خدا متشکرم. نه، با این عبارت، چون عبارت عربیش خیلی دقیقه، علا ترقین، آیا راضی میشی؟
این در مقابل چه بوده؟
یعنی جایگاه او را دارد روشن می کند. و لذا حضرت زهرا هم بر نمی گرده ازشون تشکر کند. یعنی او هم جایگاه خودش را می داند و این عبارت را هم می فهمد، که یعنی شأن تو و حق تو بیشتر از این است. مثل این که من بگم حق شما بیشتر از این حرف هست، نمی شه جبران کرد. حالا شما حقتو حلال کنی 1,000,000,000 بگیر مثلا، در حالی که 1,000,000,000 در مخیله کسی هم نمی گنجد، ولی چون مقدارش نسبت به اون کار سنجیده می شود، نمی شه قیمت گذاشت روش. اون در اوج عظمت هست، این هر چی باشه آخرش دنیاست. اینجا هم اینطور هست، پیغمبر به او میفرماید جایگاه تو بالاتر از این حرف هست. ولی خب میخوایم جایگاه تو این امت معلوم بشه، تو راضی میشه اینو بگیری؟ این این فرمایش را پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین دارند، در حدیث منزلت، اونم عین همین عبارت راجع به امیرالمومنین تو همین بخاری و مسلم هم هست، در حدیث منزلت، که ای علی آیا راضی میشوی که جایگاه هارون برای موسی را داشته باشی به جز نبوت؟ معناش این است که جایگاه تو بالاتر از این حرفاست. نمیدونم تونستم مطلب رو برسانم، که معلوم بشه در کتب اهل سنت جایگاهی که برای حضرت زهرا آمده برای احدی نیامده. همین حدیث رو در شیعه ما داریم، عیناً همین عبارت.
بله، حدیث پیامبر رو هم آوردن در مورد امیرالمومنین. بله.
اما تروا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی، در این عبارت در جای دیگه لا نبیه بعدی. این دقیقا همین است که یعنی علی شأن تو بالاتر از این حرفاست، حالا راضی میشی اینو بگیری؟ یعنی میتونی بیشترشو بخوای، میتونی بگی نه این کمه نمیخوام.
این هر دو حدیث در واقع اشاره به مقام و جایگاه بالای حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نزد خدای بزرگ داره. خب
و کف بودن اینا با هم دیگه در بله هر دو مورد.
بله
ما حالا خیلی فرصت نداریم، واقعش مطالب دیگری هم در این احادیث هست، در همین حدیث که من دیگه از اونا میگذرم. بعضی مسائل ریزی وجود دارد که حالا بعضیش فنی تخصصیه، شاید برای مخاطب معمول و عامه مردم خیلی قابل استفاده نباشه.
با بیان خوب شما واقعا خیلی چیزها رو در واقع امثال من هم متوجه میشن. خب خیلی ممنون، فاصله کوتاهی میگیریم، یک حدیث فاطمی رو میبینیم و خیلی زود برمیگردیم. حاجا بحث خیلی مهمی دارن، انشاءالله اون بحث رو هم برسیم و در اندک زمان باقی مانده تمام بکنیم. خب با افتخار خدمت شما هستیم، اینجا برنامه بضعت الرسول و در خدمت حاجی صالحی هستیم. قبل از اینکه حالا وارد بحث بشم، چند تا از پیام هایی که دوستان فرستادن. دوستی از شیراز گفتن برنامه هاتون خیلی خوب هست، دوستی از آمریکا تشکر کردن و میگن که من فارسی خوب بلد نیستم، فقط میخواستم تشکر بکنم. دوستی هم حاجی آقا پرسیدن که در واقع حالا شما فرمودید در واقع جایگاه و مرتبه بالای امیرالمومنین و حضرت زهرا، مختص این حدیث در واقع این ترزاهایی که پیامبر فرمودن به حضرت زهرا، حالا با اون بیان و تفصیل که شما فرمودید که این به چه معناست، خب این ترزاها راضی شدن حضرت در مقابل چه چیزی بوده؟ یعنی چه حقی حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن و چه جایگاهی داشتن سلام الله؟
در این مورد خب ما میتونیم احتمالاتی بدهیم.
بله.
ولی واقع امر را نمیدانیم. بله. این که مثلا فرض فرمایید حضرت زهرا طبق این نقل اینجا شاید به این برگردد که پیغمبر به او میفرماید تو اولین کسی هستی من ملحق میشی. خب حالا حضرت شاید مثلا بفرماید نه من به این راضی نیستم. در مقابل این برای اینکه جلب رضایت بشود یا خیلی برای من بیتابی نکند برای وجود مقدس پیغمبر، یعنی این رتبه را بگن برای شما هست که تو سرور زنها خواهی بود، ملکه زنها هستی مثلا به صورت احتمال. اما اونی که مسلم هست همونطوری که ما نمیتونیم مقامات وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را درک کنیم، و ایشون درست بشری مثل ما هستند، اما این بشر چگونه است ما نمیدونیم، بشریتش حتی چگونه است.
بله.
چطوری است که امیرالمومنین میفرماید که ما در جنگ ها هر وقت خیلی گرم میشد جنگ، خیلی شدت پیدا میکرد آتش، به پیغمبر پناه میبردیم. حالا امیرالمومنین که شجاعتش ضرب المثل جهانی است، راجع به پیغمبر اینو میگن. خب اینم یک انسانی است مثل من، بشرم مثلکم. حالا بشرم مثلکمش، چرا ما اونجوری نیستیم؟ چرا ما یک دهم او هم نیستیم؟ چرا وقتی عمرو بن عبدود میاد و میگه کی حاضر بیاد به جنگت، حلم مبارز میگه، تو این همه آدم که نشسته همه سراشون پایین است و امیرالمومنین برم میشه، من حاضرم برم به جنگم، بشین که معلوم بشه وقت جایگاه. یه بار دیگه تا سه بار این را. این عادی نیست، بشریت اونها یک بشریت بله. کامل است.
بله.
در حالی که بشریت ما بشریت کامل نیست، برای همین است که اونا الگو هستن.
حتی فکر کنم این بحث اگه بخواید واردش بشید، فکر کنم بله. یکی دو تا برنامه باید بهش اختصاص بدیم. یه تلفن داریم، آقای حیدر از اهواز. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حیدر.
سلام علیکم اصلا.
قربان شما. سلامت باشید. شب شما بخیر باشه. خدمتتون
هستم. سوالی داشتم از استاد راجع به فضیلتی که راجع به حضرت زهرا نقل کردن.
بله.
چون این فضیلتی که از کتاب صحیح مسلم نقل کردن با قرآن تناقض داره. چون قرآن در آیه 59 سوره احزاب نجایی هم نبی قل ازواج که به بنات کرد. اینجا خداوند اول ازواج پیامبر رو نقل میکنه و بعدش بنات و این دختران پیامبر هست، دختران پیامبر رو نقل میکنه. این یک آیه. آیه دومی که در آیه 42 سوره آل عمران که راجع به حضرت مریم هست، اونجا نقل میکنه که واستفاک الان نسال العالمین، حضرت مریم رو در ترین زنان عالمی نقل میکنه. این با مثلی که استاد فرمودن که از زهرا سرور و برترین زنان عالم هستن تناقض داره. سعی توضیح بفرمایید راجع به این ممنون میشه.
خیلی ممنون میشه. خیلی ممنون. لطف کردی. قربان شما. البته ما به هر دو شبهه‌ای که آیه حیدر اشاره کردن، چه اون آیه سوره احزاب در مورد پیام زنان پیغمبر که بعد دختران پیغمبر رو بعد از اون عطف کردن، و یا در مورد حضرت مریم، در برنامه‌های قبل فکر می‌کنم هر دو شبهه با حضور حاج‌های حاج ابوالقاسم که از در واقع حفاظ قرآن هستن و از مفسران قرآن هستن بحث کردیم و پاسخ دادیم. حالا می‌خواید وارد بشیم یا رد بشیم؟ اختیار با شما.
خدمت شما عرض کنم که این که اول زنها رو آورده است، ما در قرآن
ما هر دو تا اینا رو تو یک برنامه توضیح بله. دادیم. بله. میخوام که مفصل در واقع در موردشون صحبت بله. کرده.
این سوالی که دوستمون پرسیدند یکی از مواردی است که در کتاب‌هایی که اهل سنت نوشتند یا گاهی وهابی ها بر علیه ما نوشتن بهش استناد کردند.
بله، در شبکه‌های ماهواره‌ای وهابی هم خیلی اخیراً داره دامن زده میشه.
پاسخش هم این است که مقدم بودن در قرآن موارد مشابه دیگری هم دارد که به صورت مسلم میدونیم اونی که بعد آمده مقدمه، یعنی رتبش بالاتره، که چند آیه هست ولی بنده مثل آقای ابوالقاسم حافظ قرآن نیستم که آیات را بخوانم. اما در مورد حضرت مریم هم در روایات شیعه هم در روایات اهل سنت اینو داریم که راجع به در ذیل همون آیه در تفاسیر شیعه آمده، تفاسیر اهل سنت هم آمده که فاطمه سرور زنان عالم است و مریم سرور زنان عالم خودش، زمان خودش بود. اگر قرار باشد در اسلام ما زنی برتر از حضرت مریم سلام الله علیها نداشته باشیم، یکی از دلایلی که آوردن به صورت عقلی هم این است، اون وقت لازم میاد که در یک جایی دین دیگری کاملتر از اسلام باشد. یعنی در یک دین دیگری که حالا مریم دینش دین حضرت موسی بوده دیگه،
بله،
چون قبل از عیساست،
بله،
بنابراین در اون دین و مطابق با آموزه های اون دین فردی ساخته شده که در این دین پیغمبر اسلام و قرآن و مجموعه دین نتونستن بسازن، اون وقت این نقص اسلام می شود، در حالی که این دین بالاتر از اون دین هاست. نه به صورت عقلی هم جواب دادن، به صورت نقلی هم عرض کردم، هم در تفاسیر شیعه هم در تفاسیر اهل سنت هست که مریم سرور زنان و ملکه زنان زمان خودش بود، اما حضرت زهرا ملکه زنان تمام عالم است، من الاولین و الاخرین.
خب خیلی ممنون، چون ما میخوایم وارد بحث خودمون هم بشیم، تایممون هم خیلی کم است، حدود فکر کنم 10 دقیقه آقا فرصت داریم در مورد، حالا باز در مورد هر دوی این آیه قرآن و شبهه‌ای که داشتن ارجاع میدم به آرشیو شبکه ولایت که فکر میکنم الان روی آرشیو شبکه هم باشه اون دو اون برنامه آقای حاج ابوالقاسم که از منابع اهل سنت هم در واقع حتی پاسخ دادن به این دو شبهه. خب حاج آقای صالحی، در مورد حالا فضائل حضرت زهرا در سایه سته، در مورد شجاعت ایشون هم مطلبی آورده شده یا نه؟ باز اینو هم اخیراً دارن دامن میزنن.
یکی از مواردی که سوال پرسیده میشود این است که این شیعیان مطالبی که دارن میگن راجع به حضرت زهرا اینا رو ساختن، درگیری های ایشون، این که بره مسجد خطبه بخواند فلان. ایشون در زمان خودش زنهایی وجود دارند که شجاعتر بودند، بعضی از این زنها میرفتند در میدان جنگ شرکت میکردند، حالا برای اون پرستارا و اینا، ولی یکی از این زنها هست که اصلا رفته به خاطر پیغمبر جنگیده، یعنی اینا خودشون نشون دادن. خب حالا این حضرت زهرا چرا تو جنگ ها مثلا برای مداوای مریض ها نرفته؟
یعنی میگم ما باز توی شبای گذشتم اینو مطرح کردیم، بله،
و اصلا در بقیه عمرش آیا اینجا جلوی مهاجر و انصار حالا پرده کشیدن رفته سخنرانی کرده و مطالبی را فرموده؟ آیا قبل از اینم اصلا بوده که ایشون چهار کلام حرف جلوی مردا بزند؟ یعنی همچین وجودی را داشته، همچین جربوزه‌ای را داشته؟ خب یه مثالش را بیارید. این سوال را از همین صحیح بخاری جواب میدم، البته
انشاءالله
در صحیح مسلم هم پاسخش وجود دارد، نه که نباشد. من از بخاری میخوانم. یک روز ما حضرت زهرا را،
من فکر میکنم 7-8 دقیقه فرصت داریم،
این صحیح بخاری است، چاپ مصر، انتشارات ابن الجوزی، قاهره، اینجا نوشته، کل صحیح بخاری است. حضرت زهرا سلام الله علیها سالها قبل از قضایای بعد از پیغمبر یه داستانی ازشون داریم. یک روز در زمانی که حضرت زهرا کودک است، شاید 5 سالشه 4 سالشه، در این سنین است، یک روز حضرت زهرا در کودکی وجود مقدس پدرشون میرن کنار کعبه نماز بخوانند، مشرکین اهانت میکنند و میرن شکمبه یک شتری را میارن، پیغمبر سجده طولانی رفته بوده و این شکمبه رو میارن میذارن روی کمر پیغمبر. حالا در نظر بگیرید شکمبه یک گوسفند شاید مثلا در حدود 10 کیلو 8 کیلو هر بستگی به خود اون گوسفند دارد وزنش باشه، شکمبه یک شتر شاید مثلا 40 کیلوه، شاید هم بیشتر باشه، میذارن روی کمر پیغمبر برای اهانت. و در اونجا حضرت زهرا یک برخوردی دارند. من حدیث را میخوانم برای بینندگان. صحیح بخاری کتاب الوضوء صفحه 40 در این چاپ، اسم باب هست اذا القی علی ظهر المصلی، بقیهش را کار ندارم، اینقدر خوندم که دوستان پیدا کنن. شماره حدیث 240 هست، 240. نقل میکند از عمرو بن میمون ان عبدالله بن مسعود حدثه، راوی عبدالله بن مسعود است، ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی عند البیت و ابو جهل و اصحاب لهود و اصحاب له جلوس، درستم خوب نمیبینم چون کتابو کج میکنم، میگه که ابو جهل و افرادی نشسته بودن.
ما رفتیم به متن دیجیتال، شما میتونید بله حدیث رو بخون، کتاب راحت بگیرید.
بله. میگه که پیغمبر در کنار خانه کعبه بودن، نماز میخوندن، ابو جهل و اصحابش نشسته بودن. یکی از اینا گفت که ایکم یجی او به سلا جزور بنی فلان و یزعه علی ظهر محمدن اذا سجد. یکی از این افراد خبیث گفت که کی میره شکمبه شتر را که دیروز کشته شده، قبیله فلان کشتن، تو محله قبیله فلان کشته شده یا سلا ذبح شده، اینو بیارد موقعی که پیغمبر در سجده است بندازه روش. فنبعث اشق القوم فجاء به فنظر حتی سجد النبی وضعه علی ظهره بین کتفیه. وقتی پیغمبر رفت سجده، اینو آوردن و انداختن روی کتف پیغمبر. حالا شما فکر کنید در سجده هستید، یه تیکه سنگ بخوره به آدم، میپره از جا.
حالا چه رسو به 40-50 کیلو
بار و پیغمبر چه طمأنینه و وقاری دارد که پیغمبر اصلا حرکت نکردن، بلند نشدن. و انا انظرو لاغنی شیئا لو کان لی منعتون. عبدالله ابن مسعود میگه من داشتم نگاه میکردم ولی از من ساخته نبود که بتونم کاری انجام بدم، یعنی از من جرأتی هم کاری نداشتم. ببینید یک مرد است، بچه هم نیست، مرد بالغ و بزرگی است. قال فجعلوا یضحکون و یحیل بعضهم علی بعض. اینا شروع کردن به خندیدن، اصلا از خنده قش میکردن رو هم دیگه، میافتادن رو هم دیگه، یعنی اینقدر حالت خندهشون شدید بود، نمیتونستن خودشونو کنترل کنن. و رسول الله ساجدون لا یرفع رأسه. پیغمبر سرش رو هم بلند نکرد. ببینید پیغمبر چجور آدمی. ثم قال اللهم. خب اینجا میگه که پیغمبر همین حالت رو داشت حتی جاءت فاطمه، تا اینکه فاطمه آمد. فرصت نیست حدیث دیگری را بخوانم. در اونجا دارد که میگه که یک فردی انسانون رفت فاطمه را خبر کرد، آمد، نمیگه منم رفتم، میگه یک کسی رفت به فاطمه در خانه پیغمبر خبر داد، فاطمه آمد. فترحت ان ظهره، این را زد کنار. حالا هنوز فاطمه طفل است، با اون دستهای کوچک این را از روی پیغمبر هل داد، انداخت اون طرف. فرفع رسول الله رأسه ثم قال اللهم علیک بقریش ثلاث مرات. پیغمبر به اینها نفرین کرد، سه بار پیغمبر به اینها نفرین کرد و میگه اینا از نفرین پیغمبر خیلی میترسیدن. چرا میترسیدن؟ برای اینکه میدانستن نفرین پیغمبر جیراست، میگیرد. خب
یعنی به این معتقد بودن.
بله بله. در عین اینکه مسلمان نبودند و زمان کفر هست، به این معتقد بودن و میگه اصلا رنگشون عوض شد. همین حدیث را ما به صورت کاملتری در صحیح مسلم داریم، در بخاری هم جای دیگه داریم. بله، اینجا در صحیح مسلم صفحه 437 در این چاپ کتاب الجهاد و سیر، باب و مالقی النبی، من حدیث شماره 1794 هست، آزارهای مشرکین بر پیغمبر. اینجا میگه که وقتی که پیغمبر این شکمبه را انداختن رو سرش، انتحتن تلقه، میگه ما پیغمبر سرش رو بلند نکرد، حتن تلقه انسانون فاخبر فاطمه، یک کسی در فاطمه را خبر کرد، فجاعت وحیه جوویریت، این دختر بچه بود، عبارتهای دیگه هم در جاهای دیگری داریم. فطرحت و ان ثم اقبلت علیهم تشتمهم، شروع کرد با اینها به اینها بد گفتن. یعنی حضرت زهرا در این طفولیت برگشت به اینها گفت که نفرین کرد، اون نفرین را نمی نویسد، همین است که پیغمبرم نفرین کرد، که خدایا اینا را بگیر، یعنی عمرشون را کوتاه کن و بکش. در ادامه حدیث میگه که قسم میخورد که همه اینها را من دیدم در روز بدر کشته شدن و انداختنشون توی چاهی که کشته های بعد را پیغمبر دستور دادن بندازن. ببینید اینجا یک مرد جرأت ندارد برود جلو، یک کودک، اونم دختر که اصلا عربا ارزشی برای دختر قائل نبودن، میاد نه فقط اون یعنی خودش را میرساند، یعنی اولا دست و پای خودش را گم نمی کند، ثانیاً تکلیفش را میداند، خودش را میرساند، خودش را نمی بازد، دست و پاش نمی لرزه، این شکمبر هول میده، بعد تازه برمیگرده به اینها نفرین میکند، خدا شما را بکشد، خدا شما را ذلیل کند، خدا از این حرفا. این شجاعت قبل از بلوغ حضرت زهراست. حالا در نظر بگیریم در سن 18 سالگی طبق اعتقاد شیعه که نقل‌های سنی هم البته براش داریم، یا سن بالاتری که اهل سنت میگند، شجاعتش در چه حدی است؟
خیلی ممنون آقا، خیلی استفاده کردیم امشب. ان شاء الله که در طول زندگی روزمرهمون به مفاهیمی که آقا امشب لطف کردن و ما رو به اونها رهنمون کردن و آشنا کردن قدری تأمل بکنیم و این تأمل خیلی گرانبهاست. سلام میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها و سلام میکنیم به شوهر گرامیشون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که برنامه امشب رو هرچند که در واقع امید آنچنانی نداریم که ثوابی داشته باشد، ولی تقدیم میکنیم به محضر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کسی که امام هادی علیه السلام در زیارتشون در زیارت امیرالمؤمنین میفرمایند که السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و انت اول من غصب حقه. ان شاء الله تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا حافظ. خدا خیلی.